بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان جان، هشتمین قرارمون در ایمان، ذهن و ذکر آخرین فرازی است که بر بخش ذهن، تربیت ذهن و ذهن معمار تأکید میکنیم و بعدش انشاءالله میریم سراغ تأملاتی در باب ذکر. و چنان که گفتیم، افتتاح ایمان با ذهن و امتدادش با ذکر. رسیدیم به اینجا که ذهن معمار، یعنی ذهنی که میخواد حیات مؤمنانه و زندگی مؤمنانش رو از نو بنا کنه، او در کلیشه ها و تکرار ها و عادت ها نمیمانه، صورت تازه خلق میکنه از همه اون چه که از پیشینیانش آموخته. و در مسیر این معماری نگران هدایت، نه نگران شریعت. هدایت که ذکرال العالمینه و همه زمانی و همه جهانی است، نه شریعت. و خاتمیت پیامبر هم به معنی ختم شریعت آوری است، نه به معنی تسلب در شریعت موجود و بیتوجهی به نسبتش با عقل و در ترازو قرار ندادنش و در همین شکل ماندن و مرداب شدن. به پیامبر ما هم گفتند که در نسبت با پیامبران پیشین فبه هداهم اقتده، نگفتند فبه هم اقتده، گفتند به هدایت اونها اقتدا کن نه به خودشون. پیروی از خودشون، پیروی از شخص یعنی چی؟ یعنی از سیره و سلیقه شخص. سیره یعنی چه می کند، سلیقه یعنی چه می پسندد. این که پیامبران پیشین چه می کردند و چه می پسندیدند شکل هدایت اونها رو تعریف می کنه، نه جان هدایتشون رو. شکل حکمشون رو تعریف می کنه، نه حکمت حکمشون رو. به پیامبر ما گفتند که به حکمت حکمشون نگاه کن، به جان هدایتشون نگاه کن، از شکلشون پیروی نکن، چون شکل به تناسب تغییر زمان و تکامل اذهان تغییر میکنه. زیستن مؤمنانه اونها و آیین و آداب اونها متعلق به ادوار مختلف خودشون بود. تو آداب و زیستن مؤمنانه زمانه خودت رو داری. اینها نکاتی بود که در حد وسع بهش اشاره و پرداخته شد. تکمله ای داره که امروز بهش میپردازیم انشاءالله. نکته اول این که وقتی ما از هدایت حرف میزنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که هدایت خداوند در یک فرایندی شکل میگیره، یعنی ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم میدن، ما میشنویم، ما میبینیم، ما تأمل میکنیم، ما اجزاء مشاهدات و شنیده هامون رو کنار هم میگذاریم، هدایت اتفاق میفته. اصلاً این شکلی نیست که کسی از ما دعوتی بکنه، حالا پیامبر باشه، عارفی باشه، ولی یکی از اولیاء خدا باشه، یه دعوتی بکنه، ما این دعوت رو بشنویم، بپذیریم و هدایت بشیم. این تصور عام ساده انگارانه ای که از پدیده هدایت وجود داره نه با دریافت‌ها و تأملات عقلی سازگاره، نه با توصیف و تبیین قرآن از هدایت سازگاره. در قرآن ما یه تعبیر هدا داریم، یه تعبیر اهتداء. در آیه 97 سوره اسراء میخونیم من یهد الله فهو المهتد. نظیر این تعبیر و جاهای دیگه قرآن هم داریم که کسی که خدا هدایتش بکنه او مهتدیست، نه مهدیست. ببینید تو ادبیات عرب کسی که هدایت میکنه هادیه، کسی که هدایت میشه مهدیه، مهتدی نیست. این که در سراسر قرآن هر جا سخن از هدایت الهی است، انسانی که خدا هدایتش میکنه مهدی نیست، مهتدی است. و من یهد الله فهو المهتد، نه و من یهد الله و فهو المهدی. فرق این دوتا چیه؟ فرق مهدی و مهتدی مثل فرق قادر و مقتدره. شما قدرت و اقتدار رو شنیدید زیاد دیگه. قادر کسی است که قدرتمنده، اما مقتدر کسی است که قدرتش فقط در خودش نیست، دامنه داره، بستر قدرتمندیش فراهم شده، اجزاء مختلفی در پیرامونش دست به دست هم دادن تا قدرت او جاری بشه در اطرافش و به ثمر بنشینه. برای همین هر قادری مقتدر نیست، قدرتش چه بسا در خودش حبس بشه، امکان و توان و شرایط و بستر جاری شدن قدرتش در بیرون خودش و در اطراف خودش وجود نداره. پس چیزهایی باید دست به دست هم بدن تا یک قدرتمند تبدیل بشه به مقتدر. حالا کسی که خداوند هدایتش میکنه مهتدیه، یعنی چیزهایی دست به دست هم میده تا اتفاق هدایت در او بیفته. اون چیزها چیه؟ آیه 53 سوره فصلت: سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما نشانه های خودمون رو، نشانی های خودمون رو، آیه های خودمون رو در افق های جهان و در جان های خودشون نشان میدیم تا جهانشون روشن بشه، تبین، روشنایی، و بدانند حقیقت هستی رو. برای همینه که هدایت با دیدن و شنیدن به هم پیوسته اند. کسی نمیتونه چشمش رو به روی آفاق و انفس ببنده، گوشش رو ببنده و توقع هدایت داشته باشه. مسیر هدایت الهی از دیدن و شنیدن آنچه در آفاق و انفس هست میگذره. اهتداء یعنی این. ببینید اون شنیدن که در قرآن خیلی برش تأکید شده فقط مخصوص شنیدن وحی نیست. در آیه 36 سوره انعام آمده انما یستجیب الذین یسمعون، کسانی دعوت تو رو اجابت میکنن که میشنوند. نفرمود کسانی دعوتت رو اجابت میکنن که سخن تو رو میشنوند، نه، اصلا میشنوند. کسی که گوش ذهنش ناشنواست فقط سخن پیامبر رو نمیشنوه، هیچ سخنی رو نمیشنوه، چون اصلا بنای تأمل نداره. چون انا علی آثارهم لمقتدونه، میخواد به کلیشه های پیشینیان اقتدا کنه و همونجا بمونه. گوش بسته بسته است، چه برای سخن پیامبر چه برای سخن غیر پیامبر. انما یستجیب الذین یسمعون، تمام، کسی اجابت میکنه و پاسخ میده که بشنوه. برای همین در جای دیگه قرآن میگه فانک لا تسمع الموتا، تلاش بیهوده نکن، تو نمیتونی به مرده چیزی رو بشنوانی. آدم زنده است که میشنوه، آدم زنده است که میبینه. آدم زنده اول انسان و جهانش رو میبینه، جزئیات آفرینش رو میبینه. وقتی چشم ظاهرش، گوش ظاهرش تربیت شد بر دیدن و شنیدن جهانش، اون وقت چشم و گوش جانش باز میشه برای دیدن و شنیدن ندای منادی. ببینید در آیات سوره آل عمران اون ربناهایی که در چند ماه رمضان پیش در سلسله قرارهای الهی نامه بهش پرداختیم، آیه 191 قبل از اینکه اون ربناها شروع بشه درباره اولل الباب، درباره کسانی که ذهنشون عمیقه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولل الباب، تمام این آفرینش و گردش رو این اولوالالباب، این صاحبان جان، این صاحبان ذهنهای عمیق در حال دیدن و شنیدنشن، ما گفتیم تربیت ذهن یعنی تسلیم مسلمات نشدن و انکار مشاهدات نکردن دیگه. خب اینا بعد از این که این گردش و آفرینش رو میبینن، این انسان و جهان رو میبینن، چی میگن؟ آیه بعد ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینایی که من دارم میبینم الکی نیست، اینا باطل نیست، اینا یه حکمتی داره، این بودنها یه معنایی داره و چون این بودنها معنا داره باید با بایدها نسبت داشته باشه. نمیشه بودنها مسیر خودش رو بره در این جهان اما بایدها یه مسیر دیگه بره. خب بعد از این تأملات اولوالالباب هست که نوبت به اون ربناها میرسه و میگه ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اول چشم و گوش ظاهر گشوده شد، بعد ذهن گشوده شد، بعد ندای منادی شنیده شد. نکته دیگر این که دقیقاً به همین دلیل که در هدایت الهی هدایت در ذهن معمار ساخته میشه، معماری میشه و ناگهان اتفاق نمیفته، دقیقاً به همین دلیل هدایت از جنس اجبار نیست. ببینید منابع روایی مسلمانان اعم از شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که در ماجرای انفاق یا خود پیامبر یا برخی از پیروان پیامبر تصمیم گرفته بودند که انفاق و صدقه و کمک رو به مشرکان یا غیر مسلمان ها ندن، صدقه و انفاق و کمک و امداد رو محدود بکنن به مسلمونا. تازه این مال کیه؟ مال مکه نیستا، مال مدینه هست. در مدینه خیلی کارها، حتی خیلی از این احکامی که در قرآن اومده به خاطر سازمان دادن به یک جامعه اسلامیه. آیین نامه هست، نظمی میخواد ایجاد بکنه، نظمی متناسب با اون مدینه و اون زمینه و اون زمانه. منابع روایی شیعه و سنی متفقن میگن که مسلمانان میخواستند انفاق رو محدود بکنن به جمع خودشون و هر کس که خدا ناباوره، مشرک، غیر مسلمونه، هر کس که دیگریه، به دیگری انفاق نکنن، صدقه ندن. و همه این منابع میگن که آیه 272 سوره بقره شأن نزولش اینجاست. این آیه است که آیات قبل و بعدش درباره صدقه و نفقه و انفاق. مسلمانان میگفتند به محتاجان خدا ناباور یا نامسلمان اونقدر نان نمیدیم تا به این نتیجه برسن که اگر نان میخوان، اگر امکانات میخوان، بیان تو جمع مسلمونا اسلام بیارن، از مواهبشم بهره مند بشن. آیه اومد لیس علیک هداهم، تو لازم نیست به هر قیمتی اینها رو هدایت بکنی، همچین وظیفه ای نداری. نفرمود لیس لک هداهم، شبیه آیاتی که میگه حتی اگه دلت بخواد اینا رو هدایت بکنی هم نمیتونی. صحبت سر نتوانستن نیست، صحبت سر نبایده. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشا. بعد در ادامه همین آیه 272 میگه تازه خوبی و انفاقم که میکنید منت سر کسی نذارید و ما تنفقو من خیرم فل انفسکم، اگه کاری میکنید برای خودتون میکنید، خیرش به خودتون برمیگرده. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، شما برای خدا انفاق میکنید، چیکار دارید؟ بنده خدا چه شکلیه؟ خب پس نه تنها وظیفه نداری به هر قیمتی مثل گروگان گرفتن کمک و صدقه و انفاق اینها رو هدایت بکنی، بلکه اگر کاری برای دیگری و دیگران هم میکنی تازه خیرش به خودت برمیگرده، منتی سر کسی نداری. پس هدایت با گروگان گرفتن آدم ها اتفاق نمیفته. ذهن باید روند اهتداء رو بگذرونه و روند اهتداء چیزی مثل خشت بر خشت گذاشتن برای بنای یک ساختمانه و برای همین هم هست که روحانی و کشیش و مفتی و راهب و آیت الله و پاپ اینها میتونند مسلمان و مسیحی و یهودی بسازند، اما نمیتونند مؤمن تربیت بکنند، مگر اینکه عقل فعال و ذهن معمار رو به رسمیت بشناسند. چون ایمان محصول تربیت ذهن و نه محصول آیین نامه و بخشنامه و رساله عملیه. تا فردا انشاءالله.